بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على حکر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در عوامل و مؤلفه های سازنده جامعه شایسته بود. در این راستا اون هم بر مبنای اصل اخوت، اصل قرآنی. در این راستا به مقوله صبر رسیدیم، صبر و معناش رو بیان کردیم، اقسامش رو هم ذکر کردیم. یکی از اقسام صبر، صبر در تکلیف و عبادت است، صبر در مقام اطاعت است. لازمی این صبوری و مقاومت این است که انسان اولاً تشخیص تکلیف بدهد و نه توهم تکلیف داشته باشد، که غالب مردم متاسفانه در این زمینه توهم در تکلیف دارن، تکلیف خودشون نمیدونن چیه، نمیدونن که وظیفهشون در جامعه امروزی چیه، با چی کار بکنن، آنگاه تکلیف در مقام اطاعت داشته باشن. این یکی از سخت‌ترین چیزهایی است که در این دوره حتی به حسب ظاهر اسلامی ما باهاش برخورد بکنیم. بسیاری از بانوان محترمه نمیتونن صبوری در چادر و حجاب خودشون داشته باشن، چون دیگران مسخره‌شون میکنن. بسیاری از افراد هستند که نمیتوانند صبر در همین لباس مشکیشون داشته باشن، چون دیگران مسخرهشون میکنن. یعنی حرفا دورش گذشته. صبر در محاسن داشتن و ریش و حرفا داشته باشه، یعنی بابا چه خبره، به تنه کسی مشکی تنش باشه دو ماه بهش بینه آه کسی مرده، اونم در محرم و سفر. حالا دیگه مرد بخواد که کسی تو این صبر در این مسئله صبوری کنه، مرد بخواد صبوری کنه، تکلیف تشخیص داده بشود و نه توهم، بعد آدم مقاومت بکنه. مقاومت در مقابل استهزاء مردمه. در اطاعت همواره یکی از چیزهایی که مطرح میشه بحث استهزاءه. یه همواره بوده، به پیغمبر ما میگفتن آقا مجنون، به پیغمبر ما میگفتن شاعر. باید فستقم کما اومد، شانه خالی نکرد. لذا سخته، قاستم بهتون میگم که سخته. تشخیص شما اگر این است که شرکت در مجلس تکلیف است، نه مجلس شورا، مجلس اعضا را عرض بکنم، اگر تکلیف است اون روز، هی من تفره بیرفتم این مثال رو بزنم چون در جلوی منبر دو سه نفر مبتلا بودن. تشخیص شما اگر این است که تشکیل در شرکت در جلسه تکلیف است، پس بازی با موبایل چیه؟ این دوگانگی در رفتار یعنی که شما توهم در تکلیف دارید، نمیدونید اصلا برای چی در جلسه شرکت میکنید. اما مشکلات جامعه ماست. اگر تشخیص شما این است که در جلسه باید شرکت بکنید، پس قرآن خوندن دیگه چیه؟ نماز خوندن دیگه چیه؟ ایمان این است که بابا تو هنوز تشخیص نزدی که تکلیف چیه. نفهمیدی عظمت این جلسات رو. و شیطان کارشو بلده. حواست رو جمع کن. دومین قسم صبر، صبر در معصیت. صبر در معصیت مقاومت کردن است، اجتناب کردن از گناه است، اجتناب کردن از حرام است. حرام بر دو بخش برادر، یه بخشش حرام بیینه که تکلیف معلومه، یه عده همینجا زمین میخورن، قراره با این دختر خانم ازدواج بکنه، آیا بشود آیا نشود. حال با هم بریم رستوران، معصیت میخوایم اونجا هم دیگر رو بشناسیم. چیه همه میخوایم بشناسیم؟ نجابت دختر رو که با تو چی کار میکنه، چشپاکی تو رو که با او چی کار میکنه. تو فکر کردی که معصیت فقط در مثلا فرض کنید که سینماست، در هیئت نیست، اون دختر و پسری که با هم قرار میزنن از هیئت اینا معصیت نمی کنن؟ آقا قرار با هم ازدواج کنیم، ولی شالا هر وقت ازدواج کردیم رسم اینه. خب پس ببین دیگه خدا نیست، چینه؟ بله رسم اینه. میگه همه ی رسوم صحیح هستن، میگه همه ی آداب صحیح هستن، نمیگی خدا، میگی رسم اینه. خب رسم بات سبه در معصیت. قراره با هم ازدواج کنن، حالا شاید هم نکردن. بخوایم مثال بزنیم، هزاران مثاله، من شاخصاشو بگم. گاهی اجتناب از حرام، حرام بیه نیست، حرام حرام شبه هست، ولی صبر باید کرد درش. من یه مثال در شبه برات بزنم، کیف کنی ببینی که اصلا کجای کار هستی تو. آقا امام باقری چند روزی زندان بودن، یکی از مریدها برایشون غذا آورد، نون پخت کرده بود آورد بود برای امام، به زندانبان پول داد، گفت با آقا سلام برسون، بگو این دو قرص نان رو فلانی درست کرده، مرید شماست، مالش طیبه، خمس داده است، حواسش جمعه که شما چنو از این میل میکنید. خیال امام راحت کن از این جهت و بگو میل کنه. زندانبان اون دو تنهون رو گرفت گذاشت تو سینی و ورد محضر امام، پیام اون زن رو رسون. امام تا قضا رو نگاه کردن فرمودن بهش بگو نمیخورم، گرچه میدانم مال تو حلاله. زندانبانه گفت پس آقا چرا میل نمیفرمید؟ گفت برای که تو سینی بیت المال گذاشتی. دهی که تو میری از بانک ربا میگیری اسمشو عوض بکنی میگی کارمز، آقا این شبه هست هرمون که 100% حرامه. نان خمس داده شده مرید امام باقر تو سینی بیت المال، من نمیخورم. این که امام زمان علیه السلام میاد میگن آقا دین جدید آورده، دین جدید نیورده، همین مسائل عمل میکنه، مطمئن من و تو این مسائلی که میشتویم فقط یعنی چی؟ مثلا مگه بخواد سینی رو بخوره؟ انگار نه انگار که امام باقر پنجمین وسیق بر حق حضرت خطبی مرتمت، عقل محضه. ببینیم مال 1400 سال پیش رفتی به امروز نداره. ما اشتباه خودم رو تکرار میکنیم، بعد امام زمان که میاد این اشتباهاتو بخواد پاک میکنه میگه حرف جدید در میزنه، حرف جدید نمیزنه و همون حرفای زده شده چی کار میکنه؟ عمل میکنه. منتها توفیق به ما نمیده شیطان که ما به حرفهای زده شده پیامبر و آل پیغمبر عمل بکنه. سبب در معصیت، یکی از معصیت ها همین شبه هست، صبوری میکردن نمیخوردن. حالا اگر صبر در معصیت بکنیم، فوائدش یکی دوتاشو نام ببرم. لو ان اهل الغرا، اگر مردمان آبادی ها آمنو ایمان بیارن و تقوا، تقوا پیشه کنن، یعنی اجتناب از گناه بکنن، لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض، برکات ملکوتی از آسمان و برکات زمینی برای اونها بابش باز خواهد شد. یعنی هیچ وقت در زندگیشون بنبست وجود نخواهد داشت. کسی به حال جنبه ملکوتی زندگیش پیدا کنه، باز ذکر گفتن پیدا نمی کنه. هزاران هزار ذکرم که بگی، از تو بیشتر در خانقاها دارم میگن. ذکر زبانی کسی رو برادر به جایی نمی کشونه. اگر بخواد جنبه ملکوتی پیدا بکنی، آمنو و تقوا، اجتناب از گناه، آن وقت لفتحنا برکات من السما. اگر کسی از گناه اجتناب کرد، خدا از او حمایت میکنه، نقشه دشمنان را علیه او خونسا میکند. و ان تصبروا، صبر بکنید، و تقوا، و تقوا پیشه کنید، یعنی صبر در مقام معصیت، لا یضرکم کیدهم شیئا، مکر دشمنا علیه شما اثری نخواهد داشت. اگر بخواهیم مکر دشمن امروزمون رو، پروندش رو ببندیم، با برجام بسته نمی شود، با تقوا بسته می شود. اللهم اشغل الظالمین، نه خدا خودش بلده چیکار بکنه. گرچه ممکن است که برجام دستاوردهای هم داشته باشد. امام صادق، امام صادق علیه السلام فرمودند، خداوند علی اعلی به جناب موسی فرمود اگر کسی در مقام معصیت صبوری به خرج بده، جایی میبرمش که کسی با او همسایه نیست، شریک نیست. یا موسی ما تقرب الی المتقربون به مثل الورع المحارم، اونایی که بخوان نزدیک به من بشن با چیزی مثل ورع فقط میتوانند نزدیک بشوند، اجتناب از شبهات. مثال شبهه را گفتم. فانی ابیحهم جنات عدن، که اگر ورع را انجام داد در زندگیش، انی ابیحهم جنات عدن لا اشرک معهم احد، یک منطقه ای از بهشت سکنا خواهمش داد که احدی اونجا نیست. یعنی نزدیکترین مرتبه حضرت حق. ان المتقین فی جنات و نهر، باغ هست، بهشت و حور و قصور هست، ولی اون چیزی که برای اینها مهمتره این است که عند ملیکن مقتدر، اینا نزد خدا هستن، مقام اندیت دارن. در این مقام اندیت من کسی رو با اونها شریک نمی کنم. این مقام اندیت مربوط به کسانی است که در معصیت صبوری می کنند. کسی که چشمش رو به حرام ببندد روز قیامت گریان نخواهد بود. دیدی بچه ها بخوام برن مدرسه روز اول چجور گریه میکنن؟ روز قیامت همه گریه میکنن. این همین بچه ها که بخوام برن مدرسه مثالش زنم که خوب دیگه برات لمس بشه. حالا اون ساعت 12 بدبخت میاد خونه، دیگه تو نمیری خونه، خونه ای وجود نداره. ولی امام باقر فرمودن کل عین باکیه یوم القیامه، همه چشم ها روز قیامت گریان است، غیر سلاس مگر سه گروه. عین سحرت فی سبیل الله، کسی که در راه خدا شب زدداری کرد چشمش گریان نیست. نه اینکه تلویزیون دیده ها، فوتبال داره آره، سحرت بیداری کشیده متافی سبیل الله در راه خدا. و عین فازت من خشیت الله، چشمی که از ترس خدا گریه کرده. و عین غزت عن محارم الله، چشمی که به حرام الهی بسته شده. اینم آخرین مطالبی که شایسته بود من راجع به صبر در معصیت بیان کنم. اما سومی صبری که وجود دارد صبر در مصیبته. اولا ببینیم که در لسان معارف دینی مصیبت چیه. قال رسول الله کل شیء یعز المؤمن فهو مصیبه، هر چیزی که اهل ایمان رو اذیت بکنه همین مصیبته. صبر در مقابلی میشه صبر در مصیبت. حالا گاهی اوقات از یه حرف اضافی شما رنجش خاطر ایجاد میشه، گاهی از یک بیمحلی شما رنجش خاطر حاصل میشه، گاهی از یک زلزله اتفاق میفته، گاهی از یک مرگ و میر، گاهی از یک شکست در زندگی زناشویی. با هم شروع کردن در مسیر دین، اما وسط راه رفیق نیمه راه شد همسر، حالا هر کدوم دو طرف هر چند مسیحت بکنه نمیشه، این میشه مصیبت. گاهی بد اخلاقیه تو زندگیه، گاهی تنگ دستیه توی زندگیه، اینا مصیبته. من میدانم آقا من شاید خیلی بهتر از برخی از آدمهای دیگه بدونم که مشکلات اقتصادی تو این مملکت چه خبره، چون گاهی به گوشم میرسونن که فلانی راجب سب صحبت میکنه نمیدونی که آقا چه خبره. چرا منم میدونم چه خبره؟ چرا ندونم؟ تو فقط مشکل خودتو میدونی، من مشکل خیلی ها رو میدونم چون به من مراجعه میکنم، بس من میدونم چه خبره. اینا مسکن نیست، اینا حقیقته. من نمیخوام یه چیزی بگم که شما مثلا دلت خوش بشه بری بیرون، اینا حقیقت زندگی ما. صبر، صبر در مصیبت. گاهی مصیبت زندگی تنگ دستیه، بدترین تنگ دستی دیدی که با جن آقا آدم ازش خوب باشه. من میفهمم اینا رو، ولی صبوری میکنه. خیلی کار سختیه ولی صبوری میکنه. اصلا صبر در مقابل کارهای سخته، اصلا صبر در کارهای سخته. از دیدگاه قرآن کریم مصیبت همون سختی ها هستن. سختی ها لازمه زندگی انسانه. چرا؟ چرا سختی ها لازمه زندگی انسانه؟ خدا هم به این مسئله اشاره کرده و یه بیانیه صادر کرده. آقا زندگی ما در دنیای مادی است. یک، دنیای مادی محدودیت دارد. قول متاع الدنیا چی آقا؟ قلیل، کمه. از طرفی انسان دارای خواسته های بی حد و حصره. بر اساس بی‌نهایت طلبی او رو خلق کردن. ان الانسان خلق هلوعا، اون رو حریص خلقش کردن. دنیای مادی که به به میکنیم محدود برادر. حضرت عالی هم که شاکلت زیاد خواهیست برادر، بنابراین هیچگاه به همه خواسته ها در دنیا نمیرسی. به همین دلیلی که در سوره مبارکه بلد آیه 4 بیانیه خدا اینه: لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان در سختی خلق کردیم. این لازمه لاینفک زندگی انسان. مگری که تو امروز به خدا بگی آقا ما از دنیا چشم پوشی بکنیم و ره سپاری عالم دیگه بکنیم. مردی این حرف رو بزن که سختی ها بلا فاصله تموم میشه. تموم میشه؟ آره، از جنس دنیاش تموم میشه. اما از جنس کمکاری های بنده و شما برای عوالم بعدی شروع میشه. میگه عملت کو؟ چیکار کردی؟ یا این همه عمل داشته؟ میگه چندش مال ماست؟ میگه آقای چیش مال شما نیست؟ میگه پس چی طلب داری؟ حالا باید چی بودیم وسط از پایین چی میفرستن؟ هیچی. شب جمعه به شب جمعه بشود آیا یادشون باشه مردشون و یادشون نباشه یه قرب سبزی بفرستن؟ من بابام اون قرمه سبزی خیلی دوست داشت. حالا این قرمه سبزی به اهلش برسه مقام میبره بالا، نرسه که هیچ. پس اساسا مصیبت ها و سختی ها لازمه زندگی بشره، چون در دنیا داریم زندگی میکنیم. از طرفی مصیبت ها عامل رشد و تکامل انسانه. عالی ترین مرحله تکامل بشر رفتن به بهشته. قال الباقر علیه السلام: الجنت محفوفت بالمکاره. بهشت بالمکاره و صبر. بهشت محفوف است، پیچیده شده در مکاره سختی ها و صبر، صبوری در اون سختی ها. فمن صبر علی المکاره فی الدنیا، کسی که در اون سختی های دنیا صبوری کرد، دخل الجنه، وارد بهش میشه. یعنی عالی ترین مرتبه رشد انسان بهشته. بهشتم مفت به کسی نمیدن برادر من، به بهانه هیچ وقت نمیدن، گرچه اون عالم رو خدا رحمت کنن. باید بهاشو بدی. بهاش هم صبوری کردن به این سختی هاست. حضرت علی ابن موسر رضا صاحب امروز بیان مبارکشون این است که من سأل الله الجنه ولم یصبر علی الشدائد. نمازشو بخون: ای خدا ما رو بهش ببر، ولی ولم یصبر علی الشدائد، صبوری بر سختی ها نمی کند، فقط استهزأ بنفسه، خودشو مسخره کرده. در حد مسخره کردن خودته باید صبوری کرد. پس رشد و تکامل در پی تحمل سختی هاست. حالا ببین یه خوشگلش رو حضرت کاظم علیه السلام میگه چقدر عالیه. برای که من این درید سختی رو در دنیا از زبان امام کاظم بگم، یه مقدمه داره از بیان حضرت باقر علیه السلام. راوی رفت خدمت امام باقر، از حضرت سؤال کرد: هل یبتل الله المؤمن، آیا خدا مؤمن رو به بلایا و مصیبت ها دوچار میکنه؟ سؤال کرد مؤمن دوچار میشه به بلایا و سختی ها؟ حضرت سؤالش رو اینجوری جواب دادن: و هل یبتلی الا المؤمن، اصلا غیر از مؤمن کسی دوچار سختی میشه؟
خیلی خوشگله.
حالا جرأت داری به خدا بگو آقا ما دیگه بگم فردا به تو ایمان نداریم، سختی ها برداشته بشه، ولی اصل مطلب اینه که دیگه ایمان. آخ این شعر اینجا معنا پیدا میکنه. هر که در این بزم، هر کی ظرف ایمانش بیشتره بلاش بیشتر. امام صادق علیه السلام فرمودن در کتاب حضرت امیر علیه السلام این بیان بود، ان فی کتاب علیین، در کتاب حضرت امیر این نوشته بود که ان اشد الناس بلاء، شدیدترین مردم در ابتلاءات و مصیبت ها النبیون، اول پیغمبرا هستند، ثم الوصیون، بعد اوصیای انبیا هستند، ثم الامثل فلامثل، بعد هر کسی به اندازه ظرف ایمان. لذا اگر یه روز ازت گذشت و دیدی سختی نیست خوشحال باش، ولی اگه 40 روز گذشت و دیدی سختی نیست یه فکری برای خودت بکن، بدون حتما مؤمن نیستی، چون فرمود 40 روز نمی گذرد مگر این که یک سختی تو زندگی اهل ایمان میذارم. آقا چرا این سختی رو میذاری؟ قربونت برم. امام کاظم علیه السلام میفرماید چقدر خوشگل، فمن کان یرجو لقاء ربه، همه ما به ملاقات خدا میرسیم. خدا این سختی ها و ابتلاعات رو در زندگی مؤمن میذاره برای این اتفاق، برای این اتفاق که حضرت موسی بن جعفر فرمودن لیلق الله عز و جل، تا این که ملاقات کند خدا را، ولا خطیعت له، هیچ لغزشی تو پروندش نماشه. چقدر عالی، برای که بری مثلا مهمونی کت شلوار کروات، حالا درست و غلطش به خودت برمیاد، ولی موها رو حالا گرسنه درست کردن، عهد زدن، همه کارا رو میکنه دیگه ها، همه اینا برای خودت 100,000 تومان خرج میشه، برای آشغال 500,000 تومان که بخوای یه مهمونی بری، درسته؟ درسته یا نه؟ این 500,000 تومان برای تو هزینه سخته، چرا نمیخوای هزینه ملاقات خدا رو بدی؟ برای دیدن خیش و قوم عطر میزنی، لباس هم چنانین چنان و چنان، اما برای ملاقات خدا حاضر نیستی سختی تحمل بکنی؟ لا خطیعت له، چقدر خوشگل بیان میکنه، آب کیف میکنه، اینقدر کیف میکنه که میگه مرگ اگر مرد است خوب مست من آو، اصلا دیگه من دیگه میخوام با خدا درست ملاقات بکنم، بهاشم میخوام بدم. بگه حسین جان خاص خدا رو ملاقات بکنه بهاشم داد، همه یه حرف همینه، بهای ملاقات با خدا رو داد، از جانش گذشت، از فرزندش گذشت، از مریدش گذشت، از ناموسش گذشت، بها رو داد. همینه، همه ی حرف همینه، همه اینا دلبستگی داشت بهشون، به همه اینا دلبستگی داشت، کپسول محبت و عاطفه نسبت به تمام موصف الله، اما بخواد بره دیدار خدا باید بهای ملاقات رو بده. برادر باید بهای ملاقات رو بده. خب حالا اگر بخواهیم در مسئله مصیبت صبوری کنیم باید چی کار بکنیم؟ دوتا کار. کار اول شکایت نکنیم. شکایت نکنیم یعنی چی؟ قال صادق علیه السلام، وجود ناظرین حضرت امام صادق علیه السلام بیان مبارکشون است که آقا این که میگن شکایت نکنید یعنی این کار رو نکنید، ان شکایت ان یقول ابتلیت بما لم یبتل به احد و اصابنی ما لم یصب احدا. شکایت نکنید یعنی نگی که آقا من دچار یه درد و سری شدم که هیچ کس نشده. من دچار امتحان شدم که هیچ کس نشده. این که خودت رو در امتحان متفرد بدونی میشه شکایت. ولی حضرت فرمودن ولیس شکوا ان یقول سهرت البارحه، این که حالا مثلا برای دیگران بگی آقا من مثلا چقدر سخت بود برام زندگی و همم تو لیام دیشب تا صبح مثلا تب داشتم، دیشب تا صبح درد داشتم، اینو شکایت نمیگن. اما بگی آقا دردی داشتم که هیچ کس نداشت، تبی کردم که احدی نداشت، نه ورشکستگی انتخاب اتفاق افتاد که هیچ وقت برای هیچ کس نمیدون. این میشه شکایت. پس شکایت نباید کرد، یعنی خودت رو در امتحان تنها نبین، شکایت نبین. دومی شکر گذاری، از شکر علی کل حال. ایوب پیغمبر همه چی داشت، زن عالی، دختر حضرت یوسف، در 12 بچه، همه صحیح و سالم و به بابا بزرگشون رفته باشن دیگه کافیه دیگه، همه خوشیه. کشاورزی، دامداری، زراعت، باغداری همه رو داشت. شیطان به خدا گفت دیدی چرا اینقدر شاکر است؟ برای که نعمت داره، نعمت رو ازش بگی. همه رو خدا گرفت، بعد دید بازم داره شکر میکنه. دوباره به خدا گفت خدا نکنه که سعایت آدم رو به خدا شیطان بکنه، چون خدا برای که اثبات بکنه انی اعلم ما لا تعلمون چی کار میکنه. بعد گفت آقا میدونید چرا دست بر نمیداره از شکر گذاری؟ به خاطر که 4 ستون بدنش سالمه. مریضش کنه به چی میشه؟ مریضش کرد، مریضی که باعث شد مردم از شهر بیرونش کنه، بیمارش واگیدانه. زنش بهش گفت آقا تو دستتو به آسمان بلند کنی، دعا کنی مشکلات حل بشه. فرمود این مشکلات 2 که هست، ما 70 نعمت داشتیم، بزی خودی بیشتر بشه، مشکلات برابر بشه، بعد به خدا بگم. از شکر علی کل حال، به سختی هم شکر. کار سختیه، این هم صبر در مصیبت. اما یه صبر دیگری هم هست به نام صبر در عافیت، صبر در نعمت. اساسا انسان ها طبیعتشون این چنین است که اگر خدا بهشون یه نعمت زیادی رو داد چی میشن؟ بله؟ عوضی میشن. ها نه، عوضی نمیشن. حالا آیه رو بخونم بعد بگم چی میشن. سوره مبارکه علق آیات 6 و 7، کلا چنین نیست که میپندارید، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، آدمیزاد وقتی بی‌نیاز شد طغیان میکنه. میگن آقا پول آدم ها رو عوضی میکنه، پول آدم ها رو عوضی نمیکنه، پول عوضی بودن آدم رو نشون میده. این تا پول نداشت مخلصم چاکرم، حالا کیه خود پول پیدا کرد، بارو بینیم بابا. این همون بارو بینیم تو بابا بوده، منتها زمینه رشد و بروزش نبوده. همه آیه همینو میگه، به مجرد این که بی‌نیاز شد طغیان میکنه، یعنی نافرمانی خدا رو میکنه. حالا همه مطمئن بیدن همینجور نیستن. خب چیکار بکنیم؟ کار سخت. امام صادق، امام کاظم علیه السلام، الصبر علی العافیه اعظم من الصبر البلا، صبر در فزونی نعمت بزرگتر است از صبر بر مصیبت. صبر بر پولداری سخت‌تر است از صبر بر فقر. اینو او صبر جعفر میگه. یاران پیغمبر اومدن مدینه، یه خود مدینه گذشت، 6-7 سال که تو مدینه بودن گشایش مالی ایجاد شد. اینا میگفتن ابتلینا بفتنت زرا و صبرنا، ما مبتلا شدیم به فتنه تنگ دستی و سختی ولی صبر کردیم. ما جنگ بعد رفتیم، ما شعب ابی طالب پشت سر گذاشتیم، ما تمام مصیبتها رو پا به پای پیغمبر پشت سر گذاشتیم. اما و ابتلینا به فتنتش سرا، حالا امروز دچار آزمایش ثروت شدیم. فلا نقدر علی الصبر، قدرت بر صبوری نداریم، نمیتونیم بر بی نیازیمون صبر بکنیم. صبر در آسایش بسیار کار سختیه، چون اگر یک نعمتی را به تو دادن، یک در این نعمت فزونی بخشیدن، دو اینجا نوبت صبوری توه و این صبوری بسیار کار سختی است، چون باید چند تا اتفاق نیفته. یک تکبر نداشته باشی، دو فخر فروشی نداشته باشی، تفاخر نداشته باشی، سه تکاسر نداشته باشی، انباشت مال نداشته باشی، چهار دل مردم رو نسوزونی، قهقهه شادی نداشته باشی، پنج نگی من چون آدم خوبی بودم خدا به من این پول رو داده. قرآن کریم بیان مبارکش اینه، فعمل انسان ازا مبتلاه فاکرمه و نعمه. انسان ها هنگامی که خدا او رو آزمایش میکنه و برای این آزمایش نعمه و پول بهش میده، نعمت بهش میده، فیقول ربی چی آقا؟ اکرمه، خدا منو گرامی داشته، یعنی من آدم خوبی هستم. میفهمد این حرف رو نزن. جزء مطرفین نباش. بلای نعمت رفتن در طایفه مطرفین است. مطرفین کسانی هستند که خدا بهشون نعمت میده، اونها در اثر نعمت غافل میشن، مغرور میشن، طغیان میکنن، یعنی حق را نمیپذیرن. در سوره مبارکه سبع آیه 34 و ما ارسلنا فی قریه من نذیر، ما نفرستادیم پیامبری را به نذیری هشدار دادن، الا قال مطرفوها، مگر اینکه مطرفین اون جامعه میگفتن انا به ما ارسلتم به کافرون، ما حرف شما رو قبول نداریم. یعنی خدا بهش پول داد، غافل شد، مغرور شد، طغیان کرد. تا پول نبود بچه هیئت بود و چه بود و چه بود و چه بود و چه بود. حالا که یه خود پول اومده میگه حالا حقیقتش اینه که حجاب قلب آدم رو میگیره، یه خود باید بره کنار. خمس بر چی بدیم بیا آقایون؟ من خودمون مثلا فرض کنیم، توجه میفهم، یواش یواش شروع بشه، اعتراف، مصرفی، صبر در عافیت، صبر در مصیبت، صبر در معصیت، صبر در اطاعت. چهار نوع صبر که اگر همش رو داشته باشه جامعه ما چه می شود؟ این جامعه جامعه می شود که فردا جمعه ای منتظر باشیم که صدای این آسمان این را بشنویم که بگد الا یا اهل العالم انا الامام القائم ثانی عشر، یعنی زمینه ظهور امام زمان رو فراهم میکنه. یکی دو تا دیگه مؤلفه هم مونده که انشاءالله در شب شهادت امام عسکری بیان میکنه. جامعه شایسته بر مبنای اصل اخوت به قصد ساختن و زمین سازی ظهور امام زمان علیه السلام، اصلی ترین بحث در امروز جامعه ما. مؤلفه هایی که اگر انجام بشود و ما بهش التزام پیدا بکنیم در طول یک سال، من توصیه نمی کنم، هیچ وقت توصیه نکردم که بحث های ما رو گوش بکنیم، بلکه الزامتون کردم به خاطر که برای که حرف خدا و پیغمبر حرف من نیست، ولی در طول سال این بحث جامعه شایسته رو گوش بدید تا سال بعد التزام بهش پیدا بکنید، خودتو خواهید دید که تغییر پیدا کردید، خودتون خواهید دید که قدمهای بسیار بزرگی رو رو به جلو به سوی قرب حضرت حق برداشتید. عرضم تمام.